نړیوال جام کې شپږ لوبي ولري. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. زموږ د دری برخې همکار جاوید حسن زاده راغلی څو ورستۍ نیم ساعت دری خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشي.
تشکر از شما صفی جان. سلام شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری همکارم عبید الله یوبای در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. نخست خبرها را برایتان داریم و حالا اخبار افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
هشت نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی امروز مراسم تحلیف خود را ادا کردند. امریکا به افغانهای آسیب پذیر به مبلغ 33,800,000 دلار کمک غذایی فراهم می کند و به سلسله عکس العمل در برابر سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی امروز هزاران تن از باشندگان ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. ملل متحد می گوید در جنگ و اعمال خشونت دیگر ماه گذشته در عراق حداقل 1,375 نفر کشته شدند و صدر اعظم ژاپن در واکنش به ویدیو فیلمی که ظاهرا گردن زدن یک خبرنگار ژاپنی توسط گروه دولت اسلامی را نشان می دهد گفت که این کشور به دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد. مشروع اخبار. هشت نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی امروز مراسم تحلیف خود را ادا کردند. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد چنین گفت:
مراسم تحلیف هشت تن از وزرای جدید کابینه حکومت وحدت ملی تقریبا یک ساعت قبل به جا آورده شد و وزرای حکومت جدید وحدت ملی در حضور رئیس جمهور مراسم تحلیف خود را به جا آوردند.
این وزیران و رئیس امنیت ملی هفته گذشته از سوی ولسی جرگه تایید شدند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی گفته است در بدل نامزد وزیرانی که از سوی ولسی جرگه تایید نشدند در زودترین فرصت اشخاص دیگر معرفی خواهد شد. رئیس اجرایوی حکومت افغانستان با سناتورانی که دوره خدمتشان به پایان رسیده وعده هر نوع همکاری نمود. عبدالله امروز با این سناتوران دیدار نموده مشکلات آنها را شنید. این سناتوران در مورد امنیت خود به حکومت پیشنهادات ارائه کردند. امریکا به افغانهای آسیب پذیر به مبلغ 33,800,000 دلار کمک غذایی فراهم می کند. قرار است این مواد به 3,700,000 نفر در 184 ولسوالی توزیع شود. اعلامیه USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا می افزاید که این کمک به مردم آسیب دیده از آفات، حادثات طبیعی و اقتصادی یک بخش از حمایت مالی جاری امریکا از افغانستان می باشد. با سلسله عکس العمل ها در برابر سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی امروز هزاران تن از باشندگان ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان گفتند در صورتی که حق نظارت از اعضای شوراهای ولایتی گرفته شود، موجودیت دفاتر آنها در ولایات نیز معنای نخواهد داشت. همچنین در ارتباط به همین موضوع دفتر شورای ولایتی قندوز نیز صبح امروز مسدود ساخته شد. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بر آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی تأکید کرد. محمد محقق امروز در نشست ملی اصلاحات انتخاباتی که از سوی نهادهای جامعه مدنی در کابل برگزار شده بود گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی توافق کردند که باید به خاطر آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی یک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل شود. ملل متحد میگوید در جنگ و اعمال خشونت دیگر ماه گذشته در عراق حداقل 1,375 نفر کشته شدند. دفتر این سازمان در عراق امروز گفت از جمله کشته شدگان 790 نفر غیر نظامی و 585 نفر دیگر اعضای اردوی عراق میباشند. صدر اعظم ژاپن در واکنش به ویدیو فیلمی که ظاهرا گردن زدن یک خبرنگار ژاپنی توسط گروه دولت اسلامی را نشان می‌دهد گفت که این کشور به دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد و به کمک‌های بشری خود با کشورهایی که در برابر این گروه می‌جنگند ادامه خواهد داد. شینزو آبی گفت: این یک عمل بسیار غیر عادلانه و بزدلانه دهشت افغانی است و ما از آن سخت غمگین هستیم. ما دهشت افغانان را نمی بخشیم. ویدیو فیلم اعدام این خبرنگار ژاپنی دیروز نشر شد. اوکراین میگوید در جنگ 24 ساعت گذشته در برابر جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق این کشور 13 عسکر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات و شورشان گفتند 6 غیر نظامی نیز در جنگ در مناطق دونیتسک و لوهانسک کشته شدند. وزیر خارجه هند بازدید رسمی خود از چین را آغاز کرد که ضمن آن با رئیس جمهور این کشور نیز ملاقات می کند. سوشما ساواراج بازدید سه روزه خود از چین را امروز آغاز کرد و سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه این بازدید گفت که در گفتگوهای خانم ساواراج بیشتر روی اعتماد سیاسی تمرکز خواهد شد. و چندین هزار نفر از فعالان طرفدار دموکراسی در بزرگترین مظاهره پس از تظاهرات وسیع سال گذشته دوباره به سرکهای هنگ کنگ امروز برآمدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:35 دقیقه شب با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. حکومت افغانستان میگوید در قراردادهای وزارت دفاع ملی فساد وجود دارد. نظیف الله سالارزای، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان:
قرارداد فعلی تیل وزارت دفاع فسخ و دوباره اعلام میشه، بررسی ها متوقف است، وظایف مسئولین تدارکات و خریداری وزارت دفاع به حالت تعلیق است.
مقامات حکومت افغانستان روی آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی کشور تاکید دارند، اما این کار چگونه انجام خواهد شد؟ سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان:
طرح اصلاحات باید با یک نوع توافق نظر یا اجماع ملی مطرح شد. طرح ها و دیدگاه های یک جانبه ممکن است باعث زیای وقت و ناکامی گردد.
آیا مشاورین در پست های حکومتی به اساس مسلک و تجربه گماشته می شوند؟ کارشناسان در این مورد چی نظر دارند؟
اول این مشاورین مسلکی نیست، ولی این رقم گرفتن مشاورین فقط امیره می رسانند که برای اقارب خود و اطراف خود جمع می کنند.
و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. با عرض سلام مجدد، مقامات حکومت افغانستان میگویند در قراردادهای وزارت دفاع ملی فساد وجود دارد. امروز نظیف الله سالارزای در یک نشست خبری نوقت امروز حضور یافت و به رسانه ها در این مورد معلومات داد. همین همکار ما تمیم اخگر در استودیو است و جزئیات را از وی میپرسیم. تمیم جان، خود سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد موجودیت فساد در وزارت دفاع چی گفت؟
سلام به شما و سلام به شنونده های رادیو آزادی. تشکر. امروز نوبت امروز سالارزای سخنگوی ریاست جمهوری در نشستی که با مطبوعات داشتن، اونا گفتن که به شمول قراردادهای تیل 7 قرارداد دیگر نیز تحت بررسی شخصی رئیس صاحب جمهور قرار گرفت که در این بررسی هیئت از ریاست جمهوری، هیئت از اداری معاون وزارت دفاع، سرپرست فعلی وزارت دفاع و همچنان عبدالله حضور داشتند و این قراردادها بررسی شد. هرچند قبل از این سیگار یا اداری سرمفتش امور بازسازی امریکا در افغانستان نیز این موضوع را اشاره کرده بودند، ولی با وجودی هم در راپورهای وزارت دفاع هم حضور داشت که فساد در وزارت دفاع وجود داره. باز هم یکی از قراردادهایی که برنده نشده بود، اونا مثل یک شکایت از ریاست جمهوری خواسته بود تا این قراردادها بررسی شد.
به طور مشخص در مورد قراردادها هم چیزی گفت که کدام قراردادها بوده که در او فساد وجود داشته؟
در مورد 7 قرارداد دیگه اونا چیزی نگفتن، ولی یک قراردادی که قرارداد تیل بود، تیل وزارت دفاع، گفته میشه که در این قرارداد حدود 2 میلیون دلار تفاوت وجود داره و به می علتی قرارداد امروز فسخ گردید.
خب نگفت آقای سالارزایی که کدام هیئت را در آینده توظیف خواهد کردن که همچه قراردادها را بررسی بکنن و نتایج که بعدن به دست می آوره هم تحت غور و بررسی قرار بدن؟
بله، سخنگوی رئیس جمهور گفت برای بررسی قراردادهای وزارت دفاع ملی یک هیئت به رهبری حمیدالله فاروقی تعیین گردیده.
بسیار زیاد تشکر از شما تمیم اخگر، همکار ما بود که در رابطه با نشست خبری نظیف الله سالارزای سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گزارش میداد. تشکر از شما. مقامات افغان میگویند که حکومت وحدت ملی برای اصلاح سیستم انتخاباتی متحد می باشد. معاونین دوم رئیس جمهور و رئیس اجرایه این نظارات را روز یکشنبه در نشست شبکه جامع مدنی که بعد از تلاش برای اصلاح سیستم انتخاباتی برگزار شده بود ابراز داشتند. مقامات حکومتی افغانستان برای اصلاح سیستم انتخاباتی در حال تعهداتشان را تکرار می کنند که انتخابات گذشته ریاست جمهوری با تقلب ها همراه بود و اعلام نتایج آن ماها را طول کشید. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
در حالی که اعتماد جامعه مدنی و مردم بر سیستم انتخاباتی افغانستان به شدت خدشه‌دار شده است، اما مقامات حکومتی بار دیگر تعهد کردند که در دستگاه انتخاباتی این کشور اصلاحات گسترده و اساسی صورت خواهد گرفت. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت اراده دارد تا مطابق تعهدات قبلی سیستم انتخاباتی را اصلاح کرده و افراد را که قابل اعتماد همه باشد در دستگاه انتخاباتی به کار بگمارد. آقای دانش روز یکشنبه در نشستی که به خاطر ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی افغانستان از سوی شبکه جامعه مدنی راه اندازی شده بود گفت حکومت وحدت ملی در این راستا به مشوره ها و سفارشات همگانی و ملی نیاز دارد.
هر نوع اصلاحات باید با یک نوع توافق نظر یا اجماع ملی مطرح شود. طرح‌ها و دیدگاه‌های یک جانبه و بدون مشوره با جوانب سیاسی و ملی به شمول جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای مربوطه دولتی نه تنها مشکل را حل نمی‌تواند، بلکه ممکن است باعث زیان وقت و ناکامی گردد.
مقامات افغان این اظهارات را در حال مطرح می‌کنند که انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دلیل تقلب‌ها ماه‌ها طول کشید و سبب مداخلات خارجی و ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان گردید. تقلب در انتخابات گذشته ریاست جمهوری سبب کاهش و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم و نهادهای جامعه مدنی بر دستگاه انتخاباتی این کشور گردید. در نشست شبکه جامعه مدنی برخی از اعضای این شبکه و مسئولان نهادهای نظارت از انتخابات افغانستان نیز بر اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور تاکید کردند. قبل از این شورای ملی نیز گفته است که باید دستگاه انتخاباتی افغانستان طوری که لازم است اصلاح گردد. ولسی جرگه این کشور نیز کار را روی تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات آغاز کرده است. در همین حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای ایجاد یک کمیسیون جهت اصلاح سیستم انتخاباتی توافق نظر دارند. آقای محقق در نشست شبکه جامعه مدنی با اشاره به مشکلات در انتخابات گذشته گفت نهادهای انتخاباتی باید برای همه طرفهای سیاسی مورد اعتماد باشد.
با قوانین انتخابات همگی اعتراض داشتند، با کمیسیون های تشکیل شده اعتراض داشتند، با کارکردشان اعتراض داشتند و تا آخر هم جنجال داشتند. امیدوار هستیم انتخابات آینده که دایر میشه اول اراده جمعی وجود داشته باشه برای پذیرش تصمیم جمعی و همچنین کمیسیونی که با وجود میه مورد اعتماد همه طرف های سیاسی و مردم افغانستان باشه.
هرچند به خاطر تقلب‌ها و مشکلاتی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری وجود داشت، مسئولیت‌ها بیشتر به کمیسیون‌های انتخاباتی متوجه می‌گردد، اما کارشناسان می‌گویند که اختلافات جدی میان گروه‌های سیاسی این کشور نیز سبب بروز مشکلات در انتخابات گذشته گردید. با گفته تحلیلگران افغان، دستگاه انتخاباتی افغانستان باید به گونه جدی و اساسی اصلاح گردد تا از یک سو اعتماد مردم بر انتخابات که یک اصل دموکراسی خوانده می شود افزایش یابد و از طرف دیگر اشخاص و گروه های بازنده نتایج انتخابات را بپذیرند.
شنیدید که مقامات حکومت افغانستان بالای آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی تاکید کرده و گفتند که به این منظور یک کمیسیون را ایجاد می کنند. در این حال دیدبان انتخابات افغانستان میگه آنان به خاطر شریک ساختن نظریاتشان برای ایجاد کمیسیون طرحی را به حکومت افغانستان ارائه کردند. در این مورد مصاحبه ای را با آقای جانداد اسپینغر رئیس ایوا یا دیدبان انتخابات افغانستان انجام دادم و نخواست از وی پرسیدم که چه پیشنهاداتی را به حکومت ارائه کردند.
تاکید ما این بود که هر چه زودتر باید هم کمیسیون اصلاحاتی را که حکومت وحدت ملی در توافقات سیاسی متعهد شده او کمیسیون باید ایجاد شود تا بعد اون کمیسیون بتانه روند اصلاحات در مشوره با جامعه مدنی پیش ببره. در این حال مشخصا این کمیسیون چطور ساخته شده، در رابطه با تشکیلاتش، اعضایی که میایه برای کمیسیون، شرایطش چی باشه، کدام اولویت ها را در بخش انتخابات هم در کدام مدت و در حضورت من نظر بگیره، در رابطه هم یک طرح پیشنهادی داشتیم که امرایش هم شریک کردیم.
به طرح را که شما در این مورد ارائه کردین، نکات مهم و عمده از این طرح چی بوده؟
نکات مهمی بوده که اول باید این کمیسیون هر چیز زود آغاز به کار بکنه. اعضای از این کمیسیون باید افراد متخصص و بی‌طرف و غیر سیاسی باشه، یعنی از هیچ تیم نباشه. همچنان این کمیسیون باید اولین وظیفه‌اش بررسی یعنی انتخابات 1393 باشه که بر اساس بررسی‌ها یک پلانی را برای انتخابات آینده بسازه، یعنی یک سلسله اصلاحات مشخص بکنه که تا پیش از تدویر انتخابات پارلمانی اون اصلاحات صورت بگیره و بر اساس این باید کمیسیون یک تاریخ پیشنهاد کنه برای حکومت وحدت ملی. همچنان این کمیسیون باید از نزدیک با جامعه مدنی کار بکنه و از نظریات و پیشنهادات جامعه مدنی در روند اصلاحات استفاده بکنه. اولویت‌هایی هم که ما برشان پیشنهاد کردیم که باید حتما مد نظرش باشه، آوردن تغییرات در کمیسیون‌ها، نحوه مدیریتی کمیسیون، مکانیزم‌های نظارتی در داخل کمیسیون که بی‌طرفی کارمندان و دفاتر ولایتی‌شان را تضمین بکنه، بلند بردن سطح ظرفیت دفاتر ولایتی که پروسه انتخابات در وقت کم نتیجه‌اش معلوم شود، و تقویت بخش جندر کمیسیون که در کوتاه مدت و در دراز مدت تعدیل قانون انتخابات، تغییر سیستم سی‌تی‌وی، توزیع تذکره الکترونیک و ساختن یک لیست رای دهندگان کامپیوترهای و همچنان داخل کردن تکنولوژی پیشرفته و بالاخره آوردن تعدیلات در قانون اساسی در جایی که قانون بخش انتخابات است. این اصلاحات اولویت‌هایی بود که برای اینها پیشنهاد شده.
چقدر مطمئن هستین این خواستایی را که شما از حکومت مطرح کردین این پذیرفته خواهد شد؟
خب خواست اول و بنیادی ما این بوده که کمیسیون اصلاحات باید اینا بسازن و با در نظر داشته اون شرایطی را که ما پیشنهاد کردیم باید ساخته شود، یعنی تخصص و بی‌طرفی و غیر سیاسی بودن افراد در این کمیسیون مد نظر باشه. دیگر منتظر اقدامات عملیشان هستیم، ولی به هر حال ما امیدوار هستیم چون هر دو طرف وعده دادن در همین کنفرانس امروزی که اینا به هر چیز زودتر این کمیسیون ساخته میشه و اصلاحات آغاز میشن. اگر به تاخیر بفته یا آغاز نشه، طبعا ما از راه مدنی به تلاش خود کردیم که صدا را بلند نگاه کنیم و حکومت را تشویق و ترغیب بکنیم که اجراءات لازم در خواست مقابل خواستای جامعه مدنی داشته باشه.
جانداد اسپنگر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان بود که در مورد آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی از سوی حکومت با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 می شنوید. شمار از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغان بر تعداد مشاورین مقامات حکومتی انتقاد کرده و میگویند که این کار در مغایرت با قانون قرار دارد. آنان میگویند این مشاورین بر اساس ضرورت نه بلکه بر اساس مصلحت ها به کار گماشته می شوند. اما مسئولان ریاست اجرایی حکومت میگویند که مشاورین بر اساس نیازمندی های اداری صورت گرفته است. ویدا برکی در این مورد گزارش دارد.
با آنکه مقامات حکومتی بارها تعهد کردند که ادارات موازی و اضافی را از بین میبرند، اما دیده می شود که هنوز هم مقرری ها در پست های بلند حکومت صورت می گیرد. آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی افغان می گویند شرایط اقتصادی این کشور ایجاب نمی کند تا مقامات حکومتی تعداد زیادی از افراد را به حیث مشاورین به کار بگمارند. شهلا فرید آگاه مسائل سیاسی و حقوقی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت برخی از تلاش ها از سوی برخی مقامات حکومت به خاطر گماشتن دوستان و نزدیکانشان در پست های دولتی از همین حالا آغاز شده است.
تعداد زیاد مشاورین را که اینا استخدام میکنن، اول این مشاورین مسلکی نیستن. باز یک الا دو سه مشاور برای یک مقام کافی خواهد بود. مطابق با قوانین افغانستان هم نیست. ولی این رقم گرفتن مشاورین فقط امیر میرسانن که برای اقارب خود و اطراف خود جمع میکنن، و میخواین که یک مقام و حیثیت در جامعه بر از اونا داده باشه و یا هم یک مسئولیت از لحاظ امنیتی بر از اونا به وجود آورده باشه.
در گذشته نیز حکومت قبلی همواره به دلیل گماشتن مشاورین زیاد مورد انتقاد قرار گرفته بود. این در حالی است که بر اساس معلومات شماره از رسانه‌های دولتی 11 مشاور برای محمد خان رحمانی معاون اول ریاست اجرایه بنابر درخواست وی تعیین شده است. بر اساس گزارش ها محمد ظاهر عزیز با عنوان مشاور سیاسی و امور بین المللی، محمد حلیم تنویر مشاور امور فرهنگی و اجتماعی، عبدالجبار شلگری مشاور امور حقوقی و امور پارلمانی، نجیب الله و محمد رضا فاضل با عنوان مشاورین امور دینی، صفی الله به حیث مشاور امور فرهنگی و رسانه ها تعیین شدند. همچنان سیف الدین و محمد سرور زاکر با عنوان مشاوران در بخش اقوام و قبایل، عبدالمنان مشاور امور امنیتی، عبدالصبور توحیدی مشاور امور حکومتداری و صدلا به حیث مشاور امور انکشافی و اقتصادی معاون اول ریاست اجرایه مقرر شدند. در همین حال گزارش ها می رسانند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت نیز در حدود 10 مشاور دارد. با این همه مسئولان ریاست اجرایه حکومت می گویند که تعیین مشاورین مقامات بر اساس مصلحت های شخصی و قومی نه، بلکه این افراد همه بر اساس شایستگی و داشتن تجربه کاری گماشته شدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
افرادی که از سوی حکومت قرار میشن بر اساس ضرورت مقرر میشن و اساس مقرریشان تشکیل حکومت است. حکومت تعهد داره که از تورم تشکیلاتی به دور بماند و وعده هایی که به مردم سپرده شده به مطابق اونو وعده و پیش میره.
هرچند معلومات در خصوص این که برای این مشاورین از سوی حکومت چه مقدار امتیازات در نظر گرفته شده در دست نیست، اما آقای فیصل میگوید که مطابق قانون برای مشاوران امتیازات داده خواهد شد.
نظریات کارشناسان را در مورد گماشتن مشاورین در پست‌های حکومتی در گزارش همکارم ویدا برکی شنیدید. حالا بیایید بشنویم که مردم در این زمینه چی نظر دارند.
همه اقتدار اشخاص و افرادی که با مقامات بلند شناخت دارند، تمام امتیازات افغانستان به نما قرار میگیره و امتیازات به روزا داده میشه. همین مشاورینی که در وزارتخانه ها هستند، در ادارات مستقل هستند، در ریاست جمهوری هستند، همه با کدام اساس، با کدام دانش، با کدام لیاقت یا مقرر میشن و امتیازات بسیار بلند میگیرن.
انجینر صاحب محمد خان برای خود یزدان فر مشاور گرفت. دوستم برای خود 20 نفر میگیره و دیگه برای خود 30 نفر میگیره. ما حقیق میگه که ما نه، ما از تو که چیکار ما 50 نفر میگیریم. یک کلاگی ماش هر کدومش 50000 600000 روپیه ماش میده. بادیگارد، کریدیت، موتر، تیل ازو دیگه ای والا که حکومت جور شده.
نظریات شهروندان کابل بود که در زمینه گماشتن مشاورین در پست‌های حکومتی شنیدید.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شب الی 7 صبح روی همین امواج می توانید دنبال کنید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از کشورهای غرب خواست موقف خود را در مقابل مسلمانان جهان تغییر دهند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان فعالیت‌ها و اعمال خشونت آمیز غرب را در این کشور به گونه جدی محکوم کرد. آقای کرزی روز یکشنبه در دومین کنفرانس تحقیق مرکز اعتدال تحت نام افراد و تفرید گفت کشورهای غرب باید روششان را در قبال مسلمانان جهان تغییر دهند. آقای کرزی میگوید جهان غرب باید از اقداماتی که باعث بدنامی مردم میگردد دست بردارد.
جا داریم روز در اینجا که خصوصا از جهان غرب بخواهیم تا اونا هم روش خود تجدید نظر کنند در مقابل مسلمانان، دید خود تجدید نظر کنند. و از وسائلی که شاید اینا فکر کنن که به منفعتشان است ولی باعث بدبختی مردم میشه، خصوصا باعث بدنامی اسلام میشه، استفاده کنند.
حامد کرزی همچنان گفت کشورهای غرب باید این مسئله را بدانند که ما به دین آنها احترام داریم و به جز از روابط سیاسی و منافع کشورها هیچ نوع تضاد میان ما وجود ندارد. مرکز اعتدال افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی ایجاد گردید که هدف آن تنها امر بن معروف و نهی از منکر نه، بلکه مبارزه علیه افراطیت نیز می باشد. از سوی هم نعمت الله شهرانی رئیس این مرکز گفت به شمول افغانستان بیشتر کشورهای اسلامی در آتش افراطیت می سوزند و باید جهت رفاه و نجات آنان تلاش های لازم صورت گیرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت می گوید همه روزه مردم بیگناه به نامهای مختلف در افغانستان کشته می شوند. به گفته آقای عبدالله حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا تلاش های صلح نتیجه بدهد و امنیت در این کشور تامین گردد.
حکومت وحدت ملی متعهد است به برقراری صلح در این کشور. در گذشته زعامت افغانستان کوشش های بسیار وسیع و خالصانه در این عرصه کردند و این کوشش ها ادامه خواهد داشت و مردم افغانستان صلح پایدار و صلح عادلانه و با عزت می خواهد.
رئیس اجرایی حکومت کشتار مردم بیگناه را محکوم کرده و آن را مخالف تمام موازین اسلامی و بشری خواند.
همکارم فرشته ندا بود که گزارش می‌داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در سال 1393 هجری خورشیدی خشونت‌های روانی علیه زنان در این کشور در صدر خشونت‌ها قرار داشته است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
خشونت‌های لفظی و روانی روح و روان زنان افغان را نسبت به هر وقت دیگر امسال بیشتر صدمه زده است. با آنکه زنان همواره در افغانستان با خشونت‌های فیزیکی دست و پنجه نرم کردند، اما این بار دشنام، تحقیر و توهین به قلب آنان بیشترین آسیب را رسانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت‌های روانی در سال 1393 در صدر خشونت‌ها علیه زنان قرار داشته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی از وضعیت زنان گفت از میان 4259 قضیه که امسال به صدر رسیده، زیادترین آن را قضایای خشونت‌های لفظی و روانی تشکیل می‌دهد. آقای بیدار گفت این خشونت‌ها شامل دشنام، تحقیر، تهدید و تهمت زدن بوده و بیشترین آن از سوی شوهران بر همسرانشان صورت گرفته است.
خشونت علیه زنان در سال که گذشت به 4259 قضیه می رسد. در این قضایا تعداد بیشتری که مربوط به گروپ خشونت های لفظی و روانی است که تمام قضایایی که لفظی و روانی هستند 12178 می رسد. امسال بار اول است که خشونت های لفظی و روانی در مقام اول قرار
گرفت. آقای بیدار گفت خشونت های فیزیکی، اقتصادی و جنسی به ترتیب در ردیف های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در ولایت های کابل، هلمند، هرات، ننگرهار، قندهار، فاریاب، بلخ، بامیان، قندوز و غزنی به ثبت رسیدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و این هم یک رویداد از خارج از کشور. با وجود گفتگوی چند روزه برای رهایی کنجی گوتو، گروگان ژاپنی، گروه افراطی دولت اسلامی ویدئویی را نشر کرده که ظاهرا اعدام این گروگان ژاپنی را نشان می‌دهد. مقیم نائب در این مورد گزارش دارد.
صدر اعظم ژاپن میگوید از این عمل غیر انسانی و نفرت انگیز تروریستی خیلی خشمگین است. او گفت که ژاپن با جامعه بین المللی کار میکند تا مسئولان این اعمال را به عدالت بکشاند. آبی شنزو دیروز در عکس العمل به نشر خبر اعدام کنجی گوتو توسط جنگجویان گروهی تندرو دولت اسلامی گفت این یک عمل تروریستی غیر عادلانه و بزدلانه است و ما در این مورد خیلی خشمگین هستیم. ما تروریستان را نخواهیم بخشید. یوش هیدی سوگا منشی عمومی کابینه ژاپن نشر این ویدیوی گروه تندرو دولت اسلامی را محکوم کرده اعلان کرد که اعضای کابینه ژاپن روی عکس العمل نشر این ویدیو بحث میکنند. بر اساس گزارش ها این ویدیو مرد نقاب پوش را نشان می دهد که با لهجه انگلیسی بریتانیایی حکومت ژاپن را مسئول حمایت از قوای ائتلافی می داند که بر گروه دولت اسلامی حمله کردند. پس از آن ویدیو نشان می دهد که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی گوتو را اعدام می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قتل فجیع گوتو توسط جنگجویان دولت اسلامی را تقبیح کرده و وعده داد که ایالات متحده امریکا و تلاش‌هایش برای از بین بردن گروهی تندرو دولت اسلامی ادامه می‌دهد. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا این کشتار را خوفناک و قابل نکوهش دانسته، گفت که این عمل شیطنت گروه دولت اسلامی را بیشتر مجسم می سازد. فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه این قتل وحشیانه را مطلقاً محکوم کرده و اضافه کرد که فرانسه در همبستگی با ژاپن قرار دارد. گوتو خبرنگار ژاپنی بود که از جنگ‌ها در آفریقا، افغانستان و شرق میانه گزارش می‌داد. گوتو در اکتبر سال گذشته پس از اینکه او برای کمک جهت نجات جان یوکاوا راهی سوریه شد، در آنجا دستگیر گردید.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشد. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می گیریم، همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.